بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء أبي القاسم محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى أهل بيته المعصومين ولا سيما خاتمهم بقية الله في أرواح أجل الله تعالى فرجه وجعلنا من أعوانه وأنصاره وأتباعه وشيعته ومن الطالبين لثار جده بفضله ورحمته ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. امشب چون مصادف با شب عاشوراست و شب جمعه طبق برنامه هایی که سالهای گذشته داشتیم بحث شبهای قبل موقتا قطع میشه، چند تذکر رو عرض میکنیم به اضافه مطلبی پیرامون حضرت بقیت الله ارواح و فداه که از یک جهت امشب شب اون حضرت مطلب اول، هنوز بسیار از عزیزان سوال پیرامون مرجعیت میکنند که از چه کسی تقلید میکنند. انتخاب مرجع به واسطه اهل خبره هست، اهل خبره‌ای که اینجا گفته میشه منظور کیه؟ اهل خبره به کسی میگن که مقداری اطلاعات حوزوی داشته باشه که بتونه تشخیص بده اعلم کیه، قدرت استنباط یک مجتهد رو بفهمه چقدر قویه. مثال میزنیم، فرض کنید شما میخواد مراجعه به یک دکتر چشم پزشک بکنید. دکترها متعددن، شاید مثلا 20-30 تا دکتر توی زمینه بینید وجود داره. میخواد بینید کدومی که از اینا تخصص بیشتری دارن به اهل خبره مراجعه کنن. خبره کیه؟ خبره مردم عادی که نیستن. خبره اینجا انسان حوزوی نیست، باید یک کسی باشه که اطلاعات پزشکی یه مقدار داشته باشه ولی متخصص خودش نیست، اما متخصص شناس هست. به یه دکترهایی مراجعه میکنید، از اونا سوال میکنید که متخصص کی؟ اونا میشن اهل خبره. تو زمینه مرجعیت خبره کسیست که باید حداقل 10 سال یا بیشتر دروس حوزوی خونده باشه و بعد اطلاعات هم از علوم مجتهدین داشته باشه، یعنی درس مجتهدین رو رفته باشه دیده باشه، بعد بتونه مقایسه بکنه که به نظر من فلانی دقتش بیشتر از فلانیه. حالا یا پای درس همه رفته، یا درس بعضی رفته، بقیه رو مثلا کتاباشون رو مطالعه کرده، علایل باید اطلاع داشته باشه. این میشه خبره. برای کسی که نمیتونه تشخیص بده، اصلا اطلاعات غزوی نداره، یا اطلاعات غزویش خوبه اما اطلاع از قدرت استنباط اون علما نداره، اصلا پدرشون تا به حال نرفته، اونا قوم بودن، این مثلا اصفهان بوده، کتاباشون هم هیچ وقت نرفته باز بکنه، این خبره نیست. چنین کسی اگه یه جایی هم برای شما صحبت بکنه بگه به نظر من فلانی رو باید ازش تقلید بکنید، صحبت او برای شما حجت نیست. اونی که تو رساله گفتن اهل خبره با همین شرایطی که عرض کرده. حالا تو زمان فعلی بهترین خبره های امت جامعه مدرسین قم هست. این که میگیم بهترین به لحاظ اینه که تو غیر اونها هم ما خبره داریم، منحصر نیست در اونها، اما خب توی جمع‌بندی بخواییم صحبت بکنیم میگیم من حیث المجمع بهترین خبره ها اونها هست. خیلی خیلی برای این مطمئن ترین جایی که ما میتونیم مرجع مورد انتخاب بکنیم اینه که از اونا سوال بکنیم. خب جامعه مدرسین نشستن تحقیقاتش نکردن، 7 نفر رو مطرح کردن. هنوز بعض از عزیزان متوجه این نکته نیستن، فکر میکنن این 7 نفر رو که مطرح کردن حالا باز باید برن پیش این اون بپرسن کدومی که این 7 رو تقلید بکن. این جای سوال دیگه اینجا نیست. وقتی میگن این 7 نفر از هر کدامشون تقلید بکنید، یعنی این نظر آخر جامعه مدرسین. اونا به ما نگفتن که این 7 رو ما به ذهنمون رسته باز برید تحقیق کنه برید کدومشون بهتره، کدوم بهترند و اینا. اگه بود خود جامعه مدرسین 1 نفر رو تعیین میکرد، همون که اعلم رو تشخیص میداد 1 نفر رو میگفت علت تعیین از او تقلید بکنه. این که به جای اونا نرسیدن مسلمان دیگران دیگه نمیتونن به جایی برسن. کسی که یه جایی بیاد یه کسی رو مطرح کنه بگه فلانی فقط، اون که حجت شرعی دارید اینه که از این 7 نفر از هر کدامشون با اختیار خودتون دیگه ببینید که مراجعه به 1 نفر بکنید دیگه نیاز ندارید، اختیار دارید از هر کدام از این 7 نفر تقلید بکنید، بری و ذمه هستید، تکلیفتون ادا شد. بله یه نکته دیگه هم اینجا اضافه میکنید و اون اینه که چون تو بین این 7 نفر 1 نفرشون رهبر معظم انقلاب هستن، این رو باید متوجه بشید که در مسائل حکومتی و سیاسی، مسائل روز انقلاب، مسائل داخلی و خارجی، مقابله با دشمن، تقویت نظام، مسائل سیاسی به طور کلی مجتهد و مرجع همه ما رهبر معظم انقلاب هستند. یعنی هر کس که شیعه هست، اونایی که شیعه نیستن که اونا روی سخن ما نیست میده، اونایی که شیعه هستند و معتقدن در غیبت امام زمان علیه السلام باید از مسجد جامع شهر تقلید بکنه، فعلا تو زمان ما مسئول حکومتی منحصر در شخص ایشون. خب دلیل شیعه چیه؟ دلیل شیعه باز همون کاری که مجلس خبرگان کرد، نه حالا همون سال 68 که حضرت امام رحلت فرمودن مجلس خبرگان که میشینه یک نفر به عنوان رهبر معین میکنه، معناش دیگه تردید نیست که هنوز یه شیعه بگه که من از ایشون تقلید نمیکنم یا میکنم، میخوای بکن میخوای نکن، واجب تقلید بکنه. مگر اینکه معتقد نباشی به امام زمان، معتقد نباشی به نیابت عامه در زمان غیبت، اون بحث دیگه. مجلس خبرگان تو تقلید از رهبر معظم وجود که تردید نگذاشته که بگید از دو نفر میتونی تو مسئله حکومتی تقلید بکنید، مسئله حکومتی از یک نفر فقط تعیین بکنید، اونجا علت تعیینه. با توجه به این نکته، حالا تو زمان ما این هفت نفری که جامعه مدرسه مطرح کرده، هر کدامشون رو انتخاب کردید از دو حال خارج نیست، یا دقیقا رهبر معظم رو شما انتخاب میکنید یا یکی از اون شش تایی دیگه. اگر رهبر معظم انقلاب رو انتخاب کردید، خب یک مرجع پیدا میکنید تو همه مسائل، یعنی تو مسائل سیاسی مرجعتون هست، تو مسائل عبادی نماز روزه هرچ مسئله دارید باز ایشون مرجعتون هست. و اگر از یکی از اون شش نفر دیگه تقلید کردید، خیلی تقلیدتون درسته، منتها تو مسائل غیر سیاسی مرجعتون اوه، یعنی مسائل عبادی، مسائل معاملات از اون مرجعتون تقلید میکن. اما تو مسائل حکومتی که راستی فرمان ولی فقیه علت تعیین براتون واجبه، دیگه میخواد اون مرجعتون سکوت بکنه، میخواد فتوا به خلاف بده، میخواد فتوا به وفاق بده، شما دیگه مقلد اون نیستید. مسائل حکومتی جامعه مدرسین اگه هفت نفر رو مطرح کردن، این هفتا مال غیر مسائل حکومتی، اونجا تخییره، تو مسائل سیاسی تعیینه، اینجا هیچ کس اختلاف نداره که اعلم در مسائل حکومتی در زمان ما فقط و فقط شخص معظم، رهبر معظم انقلاب هست. اون مسئله یه که حالا بعضی میگن اگه بخوام ازشون تقلید کنیم خب رساله ندارن، مشکل نیست، یه استفتای ازشون البته شده که راه رو تندازهی باز کرده که از دوستانمون استفتای کرده، گفتن اجازه میدید ما که میخوام از شما تقلید بکنیم به همون مسائل حضرت امام تو رساله شون تقلید بکنیم، مگر مسائل رو که مطمئن شدیم شما خلافشون میگید. ایشون فهمدن اشکالی نداره، بنابراین اینم راهی فعلا برای که رساله شون چاپ نشده، کسی هم خود از ایشون تقلید بکنه مشکلی نداره، به همون رساله حضرت امام تکیه میکنه، مگر مسائلی رو که استثناء کردن از رهبر انقلاب و مقایسه میکنه، میره این استثناء با رساله فرق میکنه، اونا که فرق میکنه خیلی به همون فتوای ایشون در میکنه، اونا شون که نمیدونه شک داره که فتوا خلاف سیاز فاقه، به همون مسائل از تمام ایشون اجازه دارن که تقلیل کنه. این یک نکته. نکته دوم، تذکر است که ایشون در آغاز سال 74 فرمودند و علاوه بر این که یک وظیفه شرعی بود، وظیفه تأکید شد مسئله انضباط اقتصادی. انضباط اقتصادی منحصر در مصرف نیست، تو مسائل اقتصادی انسان منضبط باشه یعنی تو کیفیت به دست آوردن باید مواظب باشه، دقت بکنه مسائل شرعیش رعایت بشه، هنگام معامله انضباط اقتصادی در حفظ اموال وجود داره، به خصوص کسانی که اموال بیت المال دستشونه، انضباط اقتصادی رو دوش اونا وظیفه سنگینتری داره. دیگران هم هر کسی اموال شخصیش حق نداره بگه من صاحب اختیار مال هم میخوام اسراف بکنم. در حفظ و مصرف که مسئله وسیعیه و مخاطب سخنان ایشون اول افرادی هستن که بیت المال دستشونه، یعنی مسئولین مملکت، اونا بیشتر مخاطب سخنان ایشون هستن تا توده مردم. هیچیه گاهی مسئولین شروع میکنن از رسانه گروهی مردم هایی میخوان جهت بدن، اول مخاطب خود شما هستید، حفظ و حراست و بیت المال مخاطب شماست، واجب اینها. چه کردید؟ به خصوص کسانی که در تهرانند و اخبارش مرتب به ما میرسه، کما بیش همان میدونید چی میخوام بگم، مخاطبشون بیشتر اونا هستن که تو تهران دارن اسراف میکنن، زیاده روی میکنن، بیت المال رو پایمال میکنن. متاسفانه اونا اونجا نشستن، شهرهای دیگه رو مرتب دارن، تذکر میدن چی بکنن. حالا ما کاری به اونها نداریم، اون چی که وظیفه رو دوش ماست. حالا میخواستم تذکر شهرش هر کدام از ما سعی کنیم یه انسانی باشیم، دقت بکنیم در مسائل حلال و حرام، مسائل اقتصادیمون، تو به دست آوردن، تو حفظ کردن، تو مصرف کردن، همش رو رعایت بکنیم. بعضی هستن طبعشون یه انسانیست اسرافی، اصلا یه جوری هستن از وجودشون ریخت و پاش همش میریزن. بعضی هستن نیازهای زندگیشون از صبح تا شب به 200 تومن 100 تومن ممکنه سر تاش هم بیاره، یکی دیگه هست با 10,000 تومن با 20,000 تومن تو یه روز میخواد خرج بکنه. اینقدر تفاوت مال چیه؟ امام بزرگوارمون رو ببینید چی میکردن، از کارهای کوچیکشون، از یه وضو گرفتنشون آنچنان مواظبن، شیرابو باز میکنن، مشت پر میکنن، شیرو میبندن، میرزن به صورتشون، از مسائل خیلی کوچیک. یه دونه لامپو نمیگذارن به جهت روشن نشه، اسراف. گاهی انسان میده مغازه آفتاب توش افتاده، هم تو لامپ هم به جهت روشن گذاشته، اصلا شعور تو وجود این اگه یه مقدار باشه، درک توش باشه، نیاز به تذکر هم نداره. نمیتونه بگه من اختیار مالم رو دارم، نه خیلی ظالمی شما. حضرت امام فتوا میدادن زیاده روی در آب و برق مفهمم مورد زمانه. دقت انسان بکنه تو این مسائل. البته منظور این نیست که کم روی بکنه، اون چی که بدن نیاز داره اگه فلان غذای مقوی رو باید تهیه بکنه، پول زیادی هم باید خرج کنه، خب اون وقت دیگه وظیفه دیگر انسان داره خرج بکنه. فعلا صحبت ما تو بی جاهاست، زیاده روی هاست. تذکر سوم، حضور در صحنه انقلاب و سیاست. این نکته ایست که رهبر معظم روش تأکید دارد، میدید کشورهای دیگه مردمشون رو از صحنه سیاست دور نگه میدارن تا بتونن خوب حکومت بکنن. کشور ما عکسه، مردم باید حضور داشته باشن تو صحنه سیاست تا انقلاب رو حفظ بکنه، تا خون شهدا رو خدای ناکرده پایمال نکنه. زحماتی که تا به حال کشیده شده و به خصوص در رأس همه زحمت‌ها اون زحماتی که رهبر کبیرمون کشیده، که آنچه ما داریم از یک نفر الان داره سرچشمه میگیره، از اوست. آنچه خرج شده، خونهای شهدا ریخته شده، باز به برکت وجود همون یک نفره. همه خرج ها شده توی چنین انقلابی به وجود اومده با همه مشکلاتی که داره. اصل نظام و انقلاب باید حفظ بشه، با هر گونه سختی و مشکلی که هست. بچه انسان ولی خودش هم نجس بکنه، انسان میدونه که باید او رو حفظش بکنه تا بتونه او رو تمیزش بکنه. حالا نتونست بچهش تمیز بکنه، دیگه بچهشو که از بین نمیبره که. مخلوط نکنیم اصل نظام رو با مشکلاتی که هست، که بعضی ساده اندیشان میگن چطور ما حفظ بکنیم. گاهی به بعضیشون گفته میشه چرا دعا نمی کنید اصل نظام رو حفظ نمی کنید با یه دعا؟ وقت تو جواب میگه که مشکلات رو مطرح میکنه، اوزای رادیو تلویزیون مطرح میکنه که اگر من دعا بکنم به اصل نظام رهبری، تایید کردم خلافکاری که تو رادیو تلویزیون داره میشه. بینید انسان از سیاست که دوره، قافله، یه حرفی میزنه که یه بچه میفهمه اشکال کار تو کجا. شما اطلاعاتون بیش از رهبر معظم انقلابه. شما اگه تابع بودید و مطلع بودید میدیدید که اول کسی که مخالف خلافکاریات در این کشور خود رهبر معظم انقلابه. ایشو سریعا سخنرانی شفنده، من از وضع رادیو تلویزیون رضایت ندارم، مرتبم تذکر میدم. بیش از تذکرات که دوران حیات حضرت امام بود الان دارم تذکر میدم در هر شبان روز. بعد بچه های حزب الله میفرمودن که هر کدامتون میتونید بیاد برید. بالاخره پرسنل اونجا خیلیشون از افراد طاغوتیه، بعضشون اصلا مسلمان نیستن. هر چی هم تذکر داده میشه باز فردای مشکل دیگه، فلان سرود رو میذاره، فلان ساز رو میذاره، فلان مرتب مفهمدن تذکر میده، اما اون چی که مرضی هم باشه نیست. وضع دانشگاه ها رو سریعا فرمودن من از وضع موجودش رضایت ندارم، چون دانشجو رو باید تو صحنه سیاست نگهش بداره. دانشجو فقط بگیره گرفتن مدرکش داره فکر میکنه، کار نداره که نماینده مجلسش کیه، رئیس جمهورش کیه، دشمن داره چه میکنه، معامله با تهاجم فرنگی چیه. بفرمان این وضع مورد رضایت من نیست. اما بعدم ببینید اصل دانشگاه رو چطور دفاع میکنن، ازش تقویت میکنن. اصل رادیو تلویزیون اونا باید اصلش تقویت بشه، نمیشه که به هم بخوشن برنامه رو. یه فکر ساده اندیشیه بچگانه است. این گاهی میشه یک مسئول حتی رئیس فلانجا یا یک اشتباه داره، اشتباه داره که نباید حالا کنارش گذاشت که باید اشتباه حل بشه. صد تا کار خوبم داره میکنه. اصل نظام باید تقویت بشه. یا کاری نکنیم آب به آسیاب دشمن بریزیم. دشمن اگه 20 سال 30 سال کار بکنه و دشمن بین ما بزرگ بکنه، جاسوس 20 سال زحمت که یک جاسوس رو تربیت بکنه، این جاسوس رو بکنه چه میکنه؟ اونم همین کار میکنه دیگه. اون از سوژه ها، از خلاف هایی که افراد انجام میدن استفاده میکنه، ضربه میزنه به اصل نظام. وقت میگه اصل نظام رو دعا نکن. دشمنه داره اینو میگه. چرا من ناخواسته دارم به سمت اون میرم؟ کی داره از کار من خوشحال میشه؟ چرا ساده فکر میکنه؟ اینا که این چنین فکر میکنن، زمان امیرالمومنین علیه السلام هم اگه بودن اونجا برای حفظ حکومت امیرالمومنین دعا نمی کردن؟ دو موقع هم که خلاف خیلی میشد، استاندارای حضرت این طرف اون طرف خیلی خلاف میکردن. آیا اونجا هم باید حفظ نشه اصل حکومت؟ اونجا هم باید زیر سوال ببره کارای امیرالمومنین؟ آمیگه اگه دعا بکنن معنیش تأیید کاری است که مثلا عثمان ابن حنیف تو بصره کرده. چه ارتباطی لبان بره؟ کجا رو به کجا میزنی؟ بچه هستید یا افراد بچه حساب میکنه؟ بیدار باشیم. دشمن تو پشت گوش ما اومده. متاسفانه بعض از دوستان این چنین فکر میکنن، از افراد حوزوی و دانشگاهی. چه رسه به اون کسانی که دیگه خارجه؟ این عیب از ما خیلی بزرگیه، از قشر تحصیل کرده خیلی عیب بزرگیه که مطلع نباشه از مسائل سیاسی روزش. همونطوری که الان عرض کردم، تقلید در مسائل حکومتی برای تک تک آحاد شیعه در هر کجای جهان هستن واجب ازشون تقلید بکنن. حالا حداقل ضرورت و حضور در صحنه سیاست رو که ایشون مرتب تأکید میکنن، حداقلش اینه که فرمانهای ایشون رو دقت بکنن. امروز، فردا، دیروز به تناسب ممکنه صحبتهایی بکنن، فرمانی صادر بکنن، افراد باید به فرمان ایشون حرکت بکنن، به فرمان ایشون بیستن. و این لازمش آگاهیه. امام صادق علیه السلام فرمان عالم به زمان اگه بودید مشتبهات، شبهات براتون هجوم نمی کنه. یعنی هر چه شبهات هم بیاد یه سرگردن بالاتری، کاملا آگاهی دارید. العالم به زمانه لا تحجم علیه اللوابس. اگه آگاه نبودید شما سرتون رو میگیره فرو میرید، ناخواسته خطا میکنید، ترک وظیفه میکنید. این حد اقل حضور در صحنه سیاسی، آگاه باشید از فرمانهای ایشون، چه خطاباتشون، چه نوشته هاشون. تذکر بعدی رو به مناسبت دنبال همین عرض میکنم. از تأکیدات بسیار زیاد رهبر معظم انقلاب مسئله تهاجم فرهنگی است که دارن افراد رو بسیج میکنن که مقابله بکنن با این تهاجم. اقتصادی و تورمی که در کشور نگران نیستن، از حمله نظامی خوفی ندارم. اون چی که فکرمو مشغول کرده و ناراحته و گاهی شب تا به صبح خوابم نمیبره، تهاجم فرهنگی دشمنه که سراسر کشور رو گرفته. هم یک جمله کافیه برای اینکه حرکت بکنه. مقابله با تهاجم فرهنگی لازمش کار فرهنگی کردنه. چقدر کار فرهنگی داره میکنه؟ توی چنین جلسه‌ای باید کار فرهنگی بشه، تقویت ایمان، ایمان به خدا باید قوی بشه. اینجا نشه پس کجا بشه؟ ما باید ایمانمون به خدا قوی بشه تا بتونیم راهرو امام حسین علیه السلام بشیم. اون کسی که ایمان به خدا و قیامتش محکم نشده چگونه میتونه تو جبهه جنگ بره از جان بگذره؟ خوف داره، میترسه، منقطع نشد از دنیا. گذاشتیم تو خدا نکنه جنگی آغاز بشه بعد شروع کنیم خب بریم کار عقیدتی بکنیم ببینیم بالاخره قیامتی هست یا نیست، وظیفه چیه. فرمان ولی فقیه تو کجا برای ما واجبه؟ اینا رو باید حل بکنیم برای خودمون. گذاشتیم برای کی؟ مسائل باید حل بشه. اصول دین جهانبینی صحیح و قوی برای خودمون داشته باشیم. اعتقادمون وقتی در فکرمون قوی شد، انسان معتقد تأثیر داره در اعضا و جوارحش، یعنی او رو میکشونه به سمت فعالیت مسائل دینی. تو مسائل اخلاقی چقدر کار کردیم؟ به فکر تهذیب نفس چقدر بودیم؟ اخلاقهای رذیله باید از اون دور بشه، اخلاقهای حسنه کسب بشه. استاد اخلاق میخواییم؟ تخصص میخواییم؟ چند تا میشناسید؟ چقدر مراجعه کردید؟ اینا باید حل بشه. گذاشتیم برای که؟ هر یک روزی که رد میشه دیرتره. اینا مهمتر از عزاداری برای خود سید الشهدا علیه السلام. اون چی که اون بزرگوار از ما میخواد اینه، افکارمون قوی بشه، اخلاقهامون خوب بشه، اعمالمون به صراط مستقیم امیرالمومنین علیه السلام باشه. این از ما خواسته، مهم اینه. اکتفا بکنه همین به شور و حال داشته باشه، جلسه چی باشه، اونم البته باید باشه، اما این تو اولویته. لذا تشکیل جلسه فرهنگی رو اینجا میخوام خدمتون عرض بکنم. در هر کجا هستید چنان چه توانایی دارید تو محله های خودتون بسم الله یک کانال فرهنگی رو بندازید، کار فرهنگی بکنید. متاسفانه حالا کلمه فرهنگی هم آنچنان تفسیرهای گوناگونی برای شده که اونم که داره فعالیت ضد دینی میکنه، داریا و تنبک و رقاصی رو دارم اینجازه، اونم میگه اسم کارشو گذاشه کار فرهنگی. کارهای تفریحی دارن میکنن اسمش میگه کار فرهنگی. کار فرهنگی سه چیزه، یا کار عقیدتی باید باشه، تقویت ایمان، حالا یا ایمان به خدا، به قیامت، ایمان به پیغمبر، ایمان به قرآن، ایمان به امام زمان، ایمانها باید قوی بشه. اینو میگن کار فرهنگی. مهمم همین. یکم کار اخلاقی کردنه، اخلاق عملی ها، یعنی اگه من غضب دارم غضبم بره کنار، تعدیل بشه. حب جاه و مقام داره این بره کنار، تعدیل بشه. کینه افراد مؤمنه دارن بره کنار، تعدیل بشه. نباید تعدیل بشه. نه کجاست؟ تو این جلسه باید بشه. وظیفه من در قبال حکومت چیه؟ این کار فرهنگیه دیگه، مسئله فقهیه، باید این مسئله گفته بشه. مسئله فقهی که فقط مسئله نماز و روزه که نیست که. وظیفه ما در قبال دشمن چیه؟ مسئله مهمی است. به حمد الله با وجود چنین رهبری که در زیر سایه اون حضرتی و شکر خدا رو به جا میاریم و از خدا میخواهیم روز به روز و لحظه به لحظه بر عزت و شوکت و قدرت و نفوذ کلمه و صحت و سلامتی ایشون خدا بیفزایه، در مقابله با دشمن هم ایشون میگدونیم و اعلام میکنیم به فرمان ایشون خواهیم بود. دشمن بدونه ما ذکر مرگ بر اسرائیل و مرگ بر آمریکا را مثل ذکر اللهم لعن اول الظالم من ظلم حق محمد و آل محمد برای خودمون یک ذکر ندونه. به این ذکر توسل میجوییم به براءت از دشمنان. منطور لازمه این جلسه های فرهنگی رو اینجا باز تکرار میکنم. جلسات فرهنگی میخواید بگیرید، سخنران باید یک سخنران متخصص دینی باشه. ما با همه ارادتی که به افراد داریم، از هر جهتی هم قبولشون داریم، اما مسئله اینکه یک کسی غیر حوزوی بیاد سخنرانی مذهبی بخواد بکنه، اخلاق بگه، تفسیر بگه، نه، این رو اجازه نمیده. شرع به ما اجازه نمیده. متاسفانه در گذشته اکثر انحرافهایی که تو بین مسلم بوده از نایه همینا به وجود اومده. من دوست داشتم نوشته یه آقای بازرگان رو میبایدم اینجا نشونتون میدادم که ببینید نتیجه دخالت یک مهندس غیر متخصص دینی تو مسائل دینی به کجا عاقبتش میانجامه، که به خودش جرأت میده نه مقابل یک طلبه، مقابل رهبر کبیر انقلاب موضع‌گیری بکنه، به خودش جرأت بده فتوا صادر بکنه و بگه فتوای رهبر معظممون، رهبر کبیرمون در مسئله گروگانگیری خطا بوده، مسئله برات از مشکل رو همینطور باز توی این نوشتش ایشون رد کرده و یکم فتوای تاریخی حضرت امام راجع به سلمان رشدی. کجا رفته غیرتهای ما؟ اینطور بی تفاوتی و از همه بدتر این که تو این تخته کردنش استناد به آیات قرآن کرده. تو آیه قرآن سرت میشه؟ الحمدلله که جانت گرفته شد، شر از سر مسلمین کوتاه شد، اما آثار شومش موجش الان تو کشور همه طرفدارش زیاده. کسی هم جرأت نکنه رسما مقابلش صحبت بکنه، موضع‌گیری بکنه.
الان هم همینطوره. بیشترین مشکل رو همین افراد دارن برای جامعه ما درست میکنن. وقتی هم که یک مستحد ما میسته مقابلش جوابشو میده، باز با پررویی میسته جواب میده و سخنرانی خودشو کتاب میکنه و منتشر میکنه. به چه جسارتی؟ خواننده های این کتاب کیان؟ چرا باید فرهنگ ما این باشه؟ کجا دارین میرین؟ خدا رحمت کنه مرحوم شهید آیت الله مطهری رو. اون موقع به حضرت امامشون پیغام دادن بسبب بعضی که اینا رو دشمن داره بط میکنه و در آینده کسی نمیتونه جلوی اینا بیسته. پیشبین ایشون هم واقعا درست داره. بعضی افراد غیر متخصص که چند سن و سالی هم نداره ادعا میکنن اطلاعات عضوی هم دارن. اطلاعات عضوی چون به اندازه شگیدای بنده نیست، لذا من به خودم اینجا جرات میدم که چون استاد او هستم توی این قسمت صحبت شد تخته هم بکنم. به خودشون چنان جرات میده که دخالت میکنه، فضولی میکنه، کتاب منتشر میکنه، بعد اون کسی میاد از رو تخصص خودش جوابش رو مخاطب افراد میگن به شما چه مربوط؟ به او چه مربوط؟ مربوط به من اینجا، موقعیت من اینجا، نه شخص من کاری نیستم. تریه و این خطر موجش خیلی جاری گرفته. الحمدلله این خطر است، اما هنوز گوشه کنار انسان احساس میکنه. تجزیه و تحلیل تاریخ عاشورا کی کی مسائل اخلاقی مطرح میکنند. شما که یک خطبه عربی رو درست نمیتونی بخونی، ممکنه جلو مردم کسی متوجه نشه. تو تاریکی خود میرقصی، یه تو مشتید خود باز بگن، یه عبارت عرب زن جلو بینم چند تا تجیه ترکی بلدی براش بکنه. ادعا میکنه من صاحب نظرم. اگه تو صاحب نظر باشی من که استاد تو میشم، پس من مرجع تقلید شدم و خبر ندارم اینجا نشستی. خیلی نیست که اوضاع همار فل همار شده. تذکر چهارمی که عرض میکنم مطلبی بود دو سه شب پیش اشاره کردن. این چهار روز مرتب عزیزان اومدن سوالات رو مطرح کردن، یک بار دیگه اون مطلب رو عرض میکنم با یه نکته تکمیلی. راجب دوستی، افراط در دوستی بود. اون سبا رفیق گفتیم از جهت شرعی منع شده. معنای انس غیر از اینه که انسان برای انسان کاملی که کمالاتی داره، بلو کمالات نسبیه، انسان براش احترام قائله، وظیفش احترام براش قائل باشه، درست رفت و شد باش بکنه اشکال نداره، رفت و شد در حدی که استفاده دینی ازش ببره. که گفتیم سه نوع استفاده در حدیث داره: دیدار او مرا بیاد خدا و قیامت و قرآن و این چیزا بیاره، صحبت او به علم ما بیفزایه، عمل او مشوق ما به آخرت باشه. رفیقه اینطوری باید داشته باشه، هر کسی باید چنین رفقایی داشته باشه، ازشون استفاده بکنه برای کمال خودش. اون چی که منعه اونسه، اونس اینگونه تعریف میشه که اونچنان علقه روحی با او برقرار کرده که فکر او را مشغول کرده. اول کار که میخواد باشو رفیق بشه بر اساس همون معیارهای دینیه، اما خب بعد کم کم فکرش مشغول او میشه، میگه دارم میرم مسجد از فکر رفیقم که اون رفیقم اینجا میاد یا نه برم. بعضشون گفتن ما اگه یک روز او رو نبینیم یه چیزی میده، هم تو فکر او هست، تو جلسه نشستیم به فکر او هست، سینه زنی میخوام بکنیم، دعا میخوام بخونیم، زیارت میخوام بریم. این دیگه این درست نیست، این مانع تکامل ماست به خدا. تو نماز انسان باید توجهش به خدا باشه، نه به رفیقش. تو زیارت الان مثال بزنم، شما شدیداً علاقه به حضرت امام دارید، اما این علاقتون سبب نمیشه که فکرتون رو دیگه مشغول بکنه موقع دعا و عبادت و زیارت و این چیزه. پس علاقه همیشه تولید انس نمی کنه. این مطلبی بود که عرض کردیم. از این طرف تذکری که امشب اضافه میخوام بگم اینه، کینه افراد مؤمن مانع بزرگی است. کینه افراد مؤمن مانع بزرگی است بر وجود انسان. از موانعی که نمیذاره انسان تکامل پیدا بکنه. افراد مؤمن رو مواظب باشید، گاهی دل انسان از یکیسی سنگینه، ثقیله، منشأش هم یه منشأ پوچیه. گاهی وقتا اصلا وقتی فکرش رو میکنه اینه منشأ خاصه، منشأش اینه که یه برخورد بدی با من داشته. خب برخورد من داشته، حالا دیگه من چرا رفته شدم با اون قطع بکنم، باید برم ازش استفاده دینی بکنم دیگه، نمیرم بکنم. خطای اون جداست، عفو برای همین گذاشتن، من عفوش میکنم، مهم نیست. این آیه رو زیاد بخونی، ربنا لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا. خدایا تو دل ما غل یعنی کینه، کینه افراد مؤمن قرار نده. خیلی از دوستان گاهی مثلا مانع حرکت ما چیه، چرا ما قرب خدا پیدا نمی‌کنه؟ یکی از موانع بزرگ همینه که متاسفانه تو اکثر دلها هم وجود داره، به یه بهانه‌های پشیز، جزئی، اختلاف‌های شخصی. بعضیش هم شنیدن گفت فلانی این صحبت رو کرده، خب اون متخصص بوده صحبتش کرده، شما که متخصص نیستی چه دلسنگین شدی از این نظرش. اگر هم متخصص نیست که خود اشتباه کرده، قرار خطای هر کسی رو باید بلازه خودش انسان بسنده، یا خطای دینیه، خطای دینی هم باز متخصص دینی باید تشخیص بده، اون تشخیص میده که این صحبت خطا هست. اما غالب این کینه‌هایی که تو ماست از این قبیل نیست، خیلیش کینه‌های شخصی، درست جواب سلام ما رو نداد، گرم نگرفت، نمیدونم چیه، صحبت اینطوری کم کم دل انسان میگیره، به تعبیر شهید سانه میگن سنگین میشه و بعد میگن امیدوارم که این گناه نباشه، رحمه خدا بر، امیدوارم گناه نباشه. حالا گناه باشه یا نباشه، اما حجاب هست، مانع سیر انسان میشه. این لازمش اینه که یه چنین افرادی رو که انسان دونه دلش سنگینه به یه برخورد بعد فلان صحبت کرده، رابطه اصلا دوتا خشوقون قطع شده، سر چی اینجاد فلان جا حرف زشت برده، قیبت مرکن، تهمه زده، وقتی حالت عفو داشته باشی بگذاری حق من و خود خورده باشی، حالا میگذارم ازش، مسئله تمام، مسئله دینی که نیست که دلها رو یکی بکنه، نزدیکش بکنه. مسئله آخر تذکر دیگه راجع به امر معروف و نهی از منکر که باز تأکید رهبر انقلاب تیمورسی منطقه این امر معروف باید به بیان خوب بشه. خیلی مواقع ما با تندی بیان میکنیم بکنیم این کارو نکنم اونم بلاخره یا زورش کمتر از ماست یا بیشتر. اگه زورش کمتر از ماست از ترسشون نمیکنیم، اگر هم بیشتر فوری عکس العمل نشون میدیم خب بکنم به تو چه مرمون. این که کار فرهنگی نشون. شما عزیزان خیلیتون میتونید خلافایی رو که میبینید و موردی اقدام بکنید، متا از راهش طرف رو صداش بزنید. حالا هم وقت نیست، یه وعده به هم میذارید فلان جا یه نهار دعوتش بکنید منزلتون، یه نهار بهش بدید نمکگیرش بکنید. وقتی بهتون مطمئن شد که دیگه شما خواهان اصلاحشید، خوبیشو میخواید، بعد تذکرشو بیدارش بکنید. 10 دقیقه باید سوال بکنید اثر میذاره، یه عمر او رو اصلاح کرده. شما امشب با امام حسین علیه السلام عهد بندید، امام حسینی که میگن من قیامم به خاطر اقامه معروف و برای نهی از منکر میگن، از الان میرید منزل، از منزل شروع کنید، منطور توضیح بدید، بیان بکنید. خواهرتون برادرتون اگه خلاف میکنه دار هم تو بهش نگید نکن این دوره ممکنه در قیام شما بکن، علت نکنه بهش بگید. چرا نکنه؟ میگه این سه تا مقصد رو داره، اینو توضیح بدید برایش، بیدار میشه دیگه نمیکن. حتی دیگه لازم نیست بشه که این کارو بکن، هم تا اندازه که بگید این کار این پنج تا مسئله توشه توضیح بدید. نمیتونید توضیح بدید به کسی دیگه بگید او توضیح بدید، الان مسئله حل میشه. بعد شروع کنید تو محلتون، تو محل کارتون، محل درستون، هر چه که اقدام میتونید بکنید. تلفنشو بگیرید 10 دقیقه تلفنی باش سوال بکنید بیدارش بکنید، ولی اون ناشناس گاهی نوشته بشه تذکر بشه دیگه. به راه های گوناگون فقط میخوام عرض کنم علتی که ما خیلی واقع موفق نیستیم و بلد نیستیم چون بیان بکنم، ما باید یه طبیب باشیم که دنبال یه هستیم میکروب رو این طرف اون طرف از بین ببریم. خیلی خیلی یکی سی رو باید بروش خیلی صحبت باش بکنه، یکی سی نه توضیح بیشتر باید بدی، یکی شد دلیلش رو باید بگی، یکی شد یه باید دستورش رو بکن دیگه مجبوری. اما گاهی وقتا ما خودمون که میکروب کش نیستیم ناقل میکروب هم هستیم، بیوز میری میکنه. تو بابا بعدی اونا دارم من به شخص سوم میگم که میکروب منتقل به این کرده میکنه، من که صالح دیگه اینجا نیستم، من دارم فساد میکنم خودم. اون شخص میکروب گناهش هرچی هم که باشه میکروب من الان بیشتره، من دارم بیوز میکنم، من باید میکروب همونجا میکشتم، دارم اشعای فحشا میکنم. مواظب باشید. از اینجا یه نکته رو برای خانم ها میگم که صدای ما رو میشنوند، از شما عزیزانی که اینجا هستید، باز با کسانی که در ارتباطی خواهرتون مادرتون، نصف از قشر جامعه ما خانم هست، اصلاح اونها اصلاح نیم از جامعه است، بلکه تأثیرش رو کل جامعه است. و خانمی که حجابش رعایت نمی کنه این گناهش گناه شخصی نیست، وقتی میاد تو جامعه جوانها رو داره به فساد میکشونه، این ضرر به جامعه داره میزنه. اینه که ما در این حالی که در دین اسلام مسئله چادر به عنوان حجاب متعین گفته نشده، اما فعلا به دو علت رو مسئله چادر ما تاکید میکنیم. یکی اینکه چادر مسئله سیاسی شده، این دشمن داره روی مانور میده که افراد رو مانتوی بکنه، چون میدونه به دنبال مانتوی شدن همین وضع کثیفیه. الان تو سطح شهر میبینید چند درصد مانتوی موهاشون پیدا نیست. دیگه من اجازه دادم، من آخوند، من نوعی، اگه مردم رو بردم تا مرز حرام دیگه بعد نمیتونم جلوی حرام رو بگیرم. روایت داره که عالم چوپان امته، نباید بذاره گوسفند تا دم مرز بره، آب تا در مرز ها پوزش رو دراز قضا طرف هم چیز بخوره، علف حرام میخوره دیگه. تلک حدود الله فلا تقربوها، نزدیک حدود هم نشید. ما اگه این حجاب رو شکستیم گفتیم چادر نه، با مانتو هم میشه، با روسری هم میشه، تو میره تا دم مرز، بعد دیگه موهاشم پیدا میشه، حالا بگید بتونید کنترل بکنید. این حرف، حالا از اون طرف هم ببینید داغ اینه، تأسف اینه که از داخل هم یه سری افراد غیر متخصص دخالت های بیجا میکنن. و این قسمت الان روزنامه نوید رو بردن اینجا، از وقتی اینا مطلع شدن یه چیزی شد. حالا من خلاصه شده اینجا عرض میکنم. هم تو به اسم یه داستان در آورد، امیر با عیال مربوطه برای سرفشان به منزل ما آمدن، دیدن چادرش و عیالش کنار گذاشته. زن احوال پرسی، گفتم مبارک باشه. امیر گفت چی؟ گفتم روپوش خانو چی شده بعد از پیری و مرکی گیری به سرتون زده چادر کنار گذاشته. خوب دقت کنه، زمین سازی یا جو سازی یا چی؟ امیر گفت نه جونم، من تازه فهمیدم پول چادر کجا میره و چقدر میره و این یک ظلم فاحش است به اقتصاد مملکت. پرسیدم کجا میره؟ گفت جواب چند سال ازت میدم جواب اینا رو بده. مملکت ما چقدر جمعیت داره؟ گفتم 60 میلیون. چند نفرشون زن از 30 میلیون؟ از این 30 میلیون چند نفری چادر به سر میکنن؟ تقریبا 15 میلیون. خب حالا این آمار درست باشه نباشه، حالا از اینجا دقت کنید دروغا رو ببینید چی. پرسید یه زن در سال چند عدد چادر میخرن؟ گفتم 2 عدد. شما جمعیت که اینجا هستید واقعا ازتون خواهش میکنم، اگه خانم دارید یا اگه نداری از خواهرتون از مادر پرسید یه چادر که میخره چند سرش میکنه. گفت 2 عدد، یعنی 30 میلیون چادر. بعد پرسید که یه چادر چقدر قیمت داره؟ گفتم از 5000 تومان تا 20000 تومان. گفت متوسطشو میگم یه مقدارم کمتر، یه مقدارم ارفاق کرده بخشی بسته من. حالا 8000 تومان خوبه؟ گفتم بله. قلم و کاغذ گفت بر بیاد، نوشت زن چادری 15 میلیون، تعداد چادر نماز. اینجا هم قدم اطلاعات دینیش کمه که این چادری که سرش میکنه نوشته چادر نماز، اصلا تفاوت نگذاشه این چادری که زن سرش بود و چادری که باشه نماز میکنه. تعداد چادر نماز 30 میلیون. بعد اینا ضرب در 8000 تومان کرده شده 240 میلیارد تومان. یه اشتباه البته اینجا تو روزنامه الان اینم شد اشتباه کرد، 240 هزار میلیارد نوشته، 3 تا 0 هم اضافه نگذاشته. بعد نوشته که دقت کنید اینا چه جزئی اما خیلی مهمه. کجا میاد؟ نوشته در ژاپن و اسرائیل و سوئیس تولید میشه. من و تو و دیگر مردم این مملکت سالیانه یه چنین رقمی رو به جیب بیگانگان سرازیر میکنیم و نمیفهمیم. اینا رو از اون طرف کوه کرده و میگه مخالف اقتصاد است و عرض خارج میشده چی؟ بعد میگه ما که میتونیم جلو اینا رو بگیم؟ میان پارچه هایی که داخل کشور تولید میشه، حالا رفته میگه زنایی که مانتو میپوشند رو سر اینا لباسشو از داخل درست میشه. گفتم مگر پارچه روپوش نمیتواند خارجی و گران و به همین قیمت باشد؟ گفت اولا که اکثر خانمان که روپوش میپوشند پارچه ایرانی مصرف میکنند. این دروغا رو نمیدونم کم کم باید چهار خواهش به تنسان جلو خودشم نبینه، کم کم باورش بیاشد. دومن یک خانم یه روپوش رو میتواند چند سال بپوشد؟ اینجا حالا یه روپوش رو چند سال میتواند، اما اونجا چادر رو شیش ماه، چون همه یک رنگ و یک مدل با مختصر تغییر مدل دوخته. ولی تو که میدانی زنها یک بار با یک چادر به جشنی یا مراسم یا مهمانی رفتند، دفعه بعد اون چادر رو به سر نمیاندازند و بعضی از آنها در سال 4 الی 5 چادر میخرند. آدیه اینا دوستان ما هست، این تو تبلیغ کنه. اصلا شعور سیاسی کلشو نگه بود اینا نمی نوشتن به این دروغای شاخداری که هر کس بیشتر تعجب میکنه. قرار تأکید ما رو عفت زنها رو این جهت، یه خانم دانشگاهی همین اصفهان خودم دانشگاه میرم، از بس مزاحمش میشدن وارو به خانه متضاین گفت دیگه من خواهم من دانشگاه نرم، از بس مورد تعرض جوانهای فاسد هست. ایشون گفت چادر سر کن، چادر سر کن، اگه باز مزاحمت شده دیگه نرم. هیچ چادر سر کرد مثلا حل شد. ما دیگه بعد گفتیم روی خودکارای یه شعار مناسب راجب چادر یه شعار گفتیم بنویسیم. چادر بهترین وسیله برای حفظ عفت زن است. یعنی دیگه کار نداریم شما یه زن مسلمانی مسیح هستی عفت داری یا نه، میخوای عفتت حفظ شه بهتر وسیله چادر. اما راجع به امشب امام حسین علیه السلام رو از دیدگاه امام زمان علیه السلام ببینیم و یه تناسبایی از بین امام زمان و جدشون سید الشهدا علیه السلام. چهار پنج نکته رو فقط اشاره میکنن. یکی از تشابهات میبینیم مواقع زیارتی امام زمان، میبینیم زیارت امام حسین هم وارد شده، چه رمزی توشه، سه شب نیمه شعبان، شبای قدر، شب زیارتی امام حسین هم هست، یه ارتباطی بین این دو بزرگوار هست که شاید تو نکات بعدی که میخوام عرض کنم بیشتر واضح بشه. دومی که تو روایت داره قیام امام زمان روز عاشورا است، روز شروع قیامش. سوم خیلی از روایت که پیغمبر میخواستن امام دوازدهم رو معرفی بکنن منتسب میکردن امام زمان رو به امام حسین علیه السلام. مثلا میگفتن این امام زمان فرزند نهمی این حسین است، ست اوز، نوه اوز، از اولادان اوز. ارتباط بین این دو بزرگوار روایت زیاد هست. چهارم سفر امام حسین علیه السلام از مکه آغاز شد به کوفه، گرچه به کربلا که رسید دیگه ناتمام بود. دقیقا همین مسیر رو امام زمان هم طی می‌کنه. مسجد الحرام اونجا ظاهر میشه، قیامشون از اونجا شروع میشه، مسیر میاد به طرف کوفه. پایتخت امام زمان علیه السلام شهر کوفه است. حدیث داره که اون زمان، زمان زهرآقا، خوشبخت‌ترین مردم در کره زمین دیگه مردم کوفه میشن، به خلاف زمان امام حسین که بدبخت‌ترین مردم از اونجا بود. زمان زهرآقا دیگه اولیاء الهی از اطراف و اکناف جهان حرکت میکنن خودشون رو برن کوفه. اونجا میخواد انشاءالله باشیم در رکاب امام زمان نیست. پنجم، میبینیم امام زمان علیه السلام نسبت به جدشون میفرمان که من هر روز صبح و شام براتون گریه میکنم، ندبه میکنم. این گریه یه ارتباط خاصی است. یا البته ارتباط متقابلی ها. از امام حسین علیه السلام پرسیدن که حضرت مهدی علیه السلام به دنیا اومدن یا نه؟ امام حسین فرمودن لا، نه هنوز به دنیا نیومده. ولو ادرکته لخدمته ایام حیاتی، اما اگه ایام ظهور او رو درک بکنم تمام عمرم رو به خدمتگزاری او میگذرونم. ارتباط اینطوری. امام زمان تو زیارت ناهیه شد عشق میریزن، گفت صبح و شام گریه نکنم، به جای عشق خون میریزن. امشب رو عرض تسلیتی از جلسه ما و امیدواریم موجب تسکین قلب آقامون بشه. تسلیت بگیم مولامون صاحب الزمان رو و سعی کنیم بهترین استفاده رو در امشب که مصادف با شب جمع شده ببریم. یه همچین فردای امام زمان رو ظهور میکنن روز جمعه ای که روز عاشورا هست. صلى الله عليك يا مولاي يا بقية الله في أرض أحسن الله لك العذاب مصيبة جدك أبي عبد الله الحسين عليه السلام. آقا تسبیحات عرض میکنیم شهادت جد بزرگوارتون. جان ما آمده از هجرت بر لب بازار، جان ما آمده از هجرت بر لب بازار، روز ما بین که بود تیره تر از شب باز آیا. امید دل صدیق کبرا عجب ای پسر زهرا، ای فرزند فاطمه، ای امید دل صدیق کبرا عجل،
از دل زینا یا تازه ویزود آینده غیم از دل زینا حسین کجای آقا جلس من ازای جدتونه از حضورتون عاجزانه تقاضا می کنیم به احترام نام حسین یه قدمی تو این جلسه ما بگذاری
به نیت دعوت آقا به جلسه 14 مرتبه یا حسین میگیر